بسم الله الرحمن الرحیم. ما ز ازل از پی جان آمدیم، شیره روحیم و روان آمدیم. مست شدیم از می جام الست، طایفه درد کشان آمدیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، بحث ما پیرامون کتاب اسرار الحکم حکیم ملا هادی سبزواری است و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد راجع به اسرار وضو صحبت میکنن. ابتدا میپردازن به خود آب، اسرار آب. میفرماین که آب بر چند قسم است. یک، آب جاری که ماء معین است، که منشأ حیات طبیعت است. ان اصبح و ماکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. دو، ماء سماء است که از ابر فطرت میبارد. و انزلنا من السماء ماء فانبتنا به الارض، که اتصال حقیقی بی کم و کیف به مبدا اصلی دارد، همانند روح مؤمن به خداست. کما فی الحدیث ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس بها.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب واقعا حکیم سبزواری به خودی نیست که واقعا حکیمه. اسرار الحکم در واقع اسرار عبادات هم هست. از وضو شروع میکنه. وضو یه امر شرعیه که برای نماز باید وضو بگیری. حالا از وضو به آب میره، چون وضو رو باید به آب وضو گرفتی، غسل وضو به آبه. حالا میره تو اسرار آب که اصلا آب چیه. اینجا هم از احکام شریعت مدد میگیره، هم از احکام طبیعت. یک دفعه میره تو آب، آب طبیعی، امر طبیعی است، تو طبیعته. آب یکی از عناصر اصلی طبیعت، و نه تنها عنصر اصلی طبیعته، بلکه حیات هر چیزی به آبه. و از قرآن هم استفاده میکنه، و جعلنا من الماء کل شیء حی. هر چیز زنده ای به آبه. اگر آب نباشه موجود زنده ما نداریم. جایی که آب نیست موجود زنده نداریم. وجود نخواهد داشت. پس هر چیزی زندگانیش، حیات دنیاویش به آبه. خب حالا رو عنصر آب داره صحبت میکنه حاجی. بعد میاد آب رو تقسیم میکنه، میگه آب جاری رودخانه، میگه آبی که از آسمان میاد که ماء معینه، همون آب جاری ماء معینه. و حالا شاید اقسام دیگری از آب هم باشه که بعد نمیدونم، حالا شما میخونید بریم تقسیم کرده. اما ببین چقدر این حکیم لطافت طبع داره و شیرینی ذوق. آب جاری رو از جریانش داره استفاده میکنه. شما اگر رودخانه دیده باشی که دیدی، در شهر خودتونم رودخانه هست، رودخانه زاینده رود که متاسفانه حالا خشکه، و هر رودخانه در عالم، رودخانه آب جریان داره، از یک منبعی سرچشمه میگیره و جریان دارد. خود آب پاک کننده است، هر قذری و نجسی رو پاک میکنه. غسل و وضو و طهارت از آبه. این یکی، این خصلت‌هاش پاک کنندگی خصلت آبه، به ذات پاک میکنه همه چیز رو. و آب جاری ضمن این که پاک میکنه نجس هم نمیشه. آب جاری با ملاقات نجاست نجس نمیشه. آب قلیل اصطلاح فقهی داریم میگیم، اگر چنون چه بنی نجسی ملاقات کرد نجس میشه، اگه به حد کور نرسیده و جاری نیست. اما آب جاری هر نجسی هم به اون متصل بشه، اون نجاست پاک میشه. اون نجاست آب رو غزر نمی کنه، نجس نمی کنه. آب جریان داره. جریان آب می رود به سویی که به کجاست حالا ما نمی دانیم. بالاخره به یه جایی خواهد رسید، به همون سرچشمه ای خواهد رسید که از اونجا آمده است. سرانجام خیلی راه ها رو طی میکنه ها. حالا این راه هایی که آب جاری طی میکنه ممکنه خیلی دراز باشه، خیلی طولانی باشه، ولی سرانجام به منبع اصلی خودش باز میگرده. حالا چی میخواد یه حکیم از این حرف بزنه؟ فقط میخواد جریان آب رو بگه، میخواد رودخانه شناسی کنه؟ اینا رو نمیخواد بگه. آبی که منشأ حیات است جاری است. اگر آبی که منشأ حیات است جاری، حیات نباید جاری باشه؟
همین نکته است.
بسیار خوب. حیات باید جریان داشته باشه. خیلی خوب. حالا اگر حیات جریان دارد و با جریانش چیز نامناسب رو میزداید و از جنس خود میکند، روان آدمی نباید جریان داشته باشه؟ روان باید راکت باشه یا جاری باشه؟
جاری تره.
جاری تره. آفرین بر شما. ببینین، حالا من یک مثالی بزنم.
آب را آبیست کو میراندش.
آمین.
روح را روحیست کو
میخواندش.
این میراند و میخواند میخوا...
حالا این دو تاست. ببین همین شعر که مال مولویست خوندی ظاهرا، میراند و میخواند، دو تا عامله. یه آب، یک وقت یک چیزی که جاری است، یه منبع فشار بهش میاره، میراند، یک موتوری داره، یک محرکی داره که میراند. این مبدا فاعلیه. یه وقت یه چیزی او رو میخواند و به سوی خود میکشد، این غایته. فاعل و غایت، فاعل و غایت دو عامل اصلیه. جهان هستی است. جهان هستی یه فاعل داره که از پشت میراند، یه غایت داره از پیش میکشاند.
ما از این دو غافلیم.
ما از این دو غافلیم. اما همون غایتی که از پیش میکشاند، سرانجام همون فاعلی است که از پشت میراند. یعنی سرانجام فاعل و غایت یکی خواهد شد.
میخواند و میراند.
اینم یه نکته دیگه است ها. گهی علت فاقای و فاعلی، اینو مرحوم هیدجی همون شارح کتاب حاجی گفت. گهی علت غایی و فاعلی یکی می شود، نیستی مشکلی. همون که می کشاند به اصل می کشاند و اون که می راند اصل است. اصل می راند و دوباره به سوی خود می کشاند. یعنی چی؟ حالا این جریان، من یه تفسیر دیگه بکنم از جریان. از جریان می خواهم تفسیر کنم. ببین آقای لاریجانی، عالم به خصوص امروز، دنیای امروز که با ریاضیات کار می کنه، امروز ریاضیات رو از جهان علم بگیری، علم متوقف میشه. ریاضیات رو از هر علمی بگیرید، یه اون علم کار نمیکنه. هر علمی علل اطلاق. حالا ریاضیات چیه؟ اعدادن دیگه. ریاضیات ما یه اعداد نیستن. حالا هندسه و متصل و منفصل. اعداد از چی تشکیل میشن؟ همه اعداد از چی تشکیل میشن؟
از عدد یک.
از واحد. از واحد. حالا ببینیم که واحد عدده یا نه، اونم یه بحث وارد این بحث فعلا نمیشه. همه اعداد تا بی نهایت که این نظام ریاضی اعداد جهان رو محاسبه میکنه و میسازد، از یک شروع میشه، از وحدت. کثرت از کجا در میآید؟ از وحدت. اگر وحدت نبود کثرت بود؟
نخیر.
وحدت از کثرت در میآید یا کثرت از وحدت در میآید؟
کثرت از وحدت.
شک نکن، کثرت از واحد، از وحدت در میآید. یکی تکرار میشه، دو تا تکرار میشه، سه تا هی تکرار میشه، چهار تا الی غیر بی‌نهایت. حالا کثرت که از واحد در میآید و از وحدت سرچشمه میگیرد، سرانجام به وحدت برمیگردد. خوب گوش بده. کثرت وقتی از وحدت جدا شد، میرود در کثرت تا ابد باقی میماند یا به وحدت باز میگردد؟
وحدت برمیگردد.
صد آفرین. عالم کثرتی است که از وحدت میآید و سرانجام به وحدت باز میگردد. یه مثال من برزنم ساده، مثال ساده میخوام بزنم، ولی این مسئله خیلی دقیق تره، ولی من مثال ساده میخوام مثلا ساده کنم. یک وقت که شروع میکنه شما بشمار، یک، دو، سه تا صد تا. صد تا یکی میشه، صد تا صد بار کثرت دیگه،
صد تا یکیه،
صد تا یکی کثیره. اما یک صد تاست یا دو صد تاست؟ خودش صد تا یکیه یا نه؟
بله.
نمیگی یک صد؟ میگی یک صد. یک صد، دو صد، دوباره این صد بار تا هزار. نمیگی یک هزار؟ اون یک چیه؟
باز یک هزار.
باز یکیه، یک هزاره. باز اونجا
یک،
باز اونجا یک حاکمه. از هزار برو به میلیون.
یک میلیون.
یک میلیون. برو به تریلیون. یک این تریلیون. هر چی بری بالا، هر چی به کثرت بیفزایی، از وحدت جدا نمیشه. یک ده تا، یک صد تا، یک هزار تا، یک میلیون، یک همینطور. این یک همیشه با اعداد هست. کثرت از وحدت میزاید و در میآید، ولی سرانجام از وحدت جدا نمیشه. هر کجا بری وحدت اونجا عارضشه. و سرانجام همه چیز به وحدت باز خواهد گشت. خب جریان آب را حالا بگیم. حاجی آب جاری میگه این جریان دارد. بدن ما جریان داره. ببینم ما تنفس میکنیم یا نه؟
بله.
بدن نیازمند به تنفس نیست؟
بله.
این تنفس جریان نیست؟ دم و بازدم. نفس چیه؟ دم و بازدم. یعنی چه دم و بازدم؟ یعنی هوای صافی رو انشالله که مثل هوای تهرون ما نباشه فعلا، هوای صافی رو به ریه وارد میکنی و دو مرتبه این هوا از ریه خارج میشه، یه هوای صافتر میبره. دم
بازدم،
فرو بردن هوا. بازدم، برآوردن اون هوا از ریه. دم و بازدم این یه جریان نیست؟
چرا؟
خود تنفس جریانه.
نفخت و فیه من
روحی. من روحی، بسیار، اون منبعه. حالا این دم با اگه ما چند لحظه چند مدت نفس نکشیم که میمیریم، بدون تنفس بدن میمیره. حالا با این نفس که همون هوا داخل ریه میشه و سلول های بدن جریان ندارن، مرتب جریان دارن، تغذیه میکنن. اگه غذا به انسان نرسه انسان میمیره، اینا تغذیه. این خودش یک جریانه، هوا داخل میشود خارج میشود و همینطور این جریان است. خب اگر بدن تنفس میخواهد و تغذیه میخواهد و جریان دارد، روان آدمی، نفس ناطقه، روح آدمی جریان میخواهد یا نمیخواهد؟
بله بله.
اگر بدن با تنفس و با تغذیه جریان پیدا میکند که حاجی از ماء جاری صحبت میکنه، آیا روان باید راکت بماند و جریان داشته باشه؟
جریان داشته باشه.
نفس ناطقه آدم اگر راکت باشد چه اتفاقی میفته؟ آیا جریان نفس ناطقه تونتر است یا جریان تنفسی بدن؟
ناطقه.
نفس ناطقه. هر دم باید فکر نو داشته باشی، هر دم باید اندیشه نو داشته
هر
باشی.
نفس نو می شود
دنیا و ما. ما
بی خبر زین نو شدن اندر ما.
اگر شما اندیشه ها نو نشه، فکر جریان نداشته باشه، روان چه اتفاقی بارش میفته؟ مرده است. مرده است. همینطور که بدن بدون تنفس میمیرد، همینطور که بدن بدون تغذیه میمیرد، روان آدمی یا به همین اصطلاح اسلامی ما نفس ناطقه آدمی بدون اندیشه میمیرد و راکد میشد. حالا اندیشه چگونه جریان دارد؟ هر اندیشه را باید به اندیشه دیگه وصل کنی. اندیشه های خود تو باید صغرا و کبرا تشکیل، از اندیشه خودت هی فرا بری و اندیشه خود را به اندیشه های دیگر هم گره بزنی. باید گوش بدهی تا بیندیشی. ببینم اگر هیچ کس از اول عمرش گوش نده میتونه بیندیشه؟
نه.
باید گوش بدی. چیو گوش بدی؟ حرف حسابی رو، یه حرف چرت و پرتو. حرف حسابی گوش بده. تازه اگر چیزهایی به گوش شما میرسد، این روزا که خیلی به گوش ما چیز میرسه چون رسانه ها زیادن، تلویزیون، رادیو، موبایل، رسانه های امروز چیزهایی به گوش آدم میرسونن که در سابق اینا وجود نداشته. حالا ما باید همه رو بپذیریم یا خوب و بد کنیم. یه دادگاهی در روان ما هست که اونجا باید انتخاب کنه. همه رو میپذیریم یا انتخاب میکنیم؟
محاسبه میکنیم، خوبار
محاسبه خوبار انتخاب کنیم. و با هر انتخاب خوب یه حرکت به جلو میره یا جلو نمیره.
چرا؟
حالا پس باید روان انسان هم فعال باشه، هم حرف دیگران رو نیز بشنود. حالا اگر انفعال هم هست عیب نداره، ولی وقت که منفعل شد از حرف دیگری، اونی که میگیره دوباره فعال کنه. فعل و انفعال و حرکت در اندیشه و مرتب این جریانی که در آب حاجی میگه، جریان رودخانه، اندیشه شما مانند رودخانه باید جریان داشته باشه. اگر متوقف شد اندیشه شما، هر آدمی که اندیشش متوقف شده این مرگ روحی داره. حالا اینجا یه مسئله پیش میاد، اینا مسئله که پیش میاد ما باید بررسی کنیم. مسلمن اندیشه انسان وقتی روان میشه که با اندیشه های دیگران پیوندی بخوره. اگر شما در یه اتاق بنشینی و کتاب نخوانی و حرفای دیگران نشنوی، نه کتاب بخوانی نه بشنوی هیچی، این جریان اندیشه کم میشه.
بله.
و کم کم به موت اندیشه منتهی میشه. پس هم باید کتاب بخوانی که متاسفانه امروز کم خونده میشه. کتاب بخون. کتاب با آدم حرف میزنه. شما از کتاب سوال میکنی، کتاب شما جواب میده، هر متنی به شما پاسخ میده. و حرفای دیگران، استادان خوب، معلمان خوب، اندیشمندان خوب، مردان صالح، حرفاشونو بشنو. اما کتاب که میخوانی و سخنان دیگرانی که گوش میکنی و حتی استادان بزرگ، آیا با فکر اونها فکر میکنی یا فکر اونها را به فکر خود تبدیل میکنی؟
با فکر خودم
تبدیل میکنی.
بله.
آیا اگر کسی به فکر دیگری فکر کند فکر کرده است؟
نه.
آدم میتونه با فکر دیگری فکر کنه؟
نه، با فکر خودش بده.
و اگر انسان با فکر دیگری فکر کنه به حقیقت میرسه؟
نه.
یا همواره مقلد باقی خواهد
ماند؟ مقلد باقی میمونه.
پس همواره التقاط، یعنی انتخاب
اندیشه دیگران،
قاطی کردن فکر خود با فکر دیگران، چه از طریق خوندن چه از طریق شنیدن قاطی بشه، ولی همواره با فکر خود فکر کن، فکر دیگران رو بگیر، بسنج، محاسبه کن، ولی تبدیلش کن به خودت و با فکر خودت فکر کن. وقتی که با فکر خودت فکر کردی، همانند همون آب جاری میشه که جناب حاج مله هادی سبزواری میفرمه از منبع، از ماء معین میاد و جریان پیدا میکنه و به اصل خودش باز میکرده. این جریان آب جریان اندیشه است.
آفرین. اصلا جریان حیاته.
جریان حیاته است. و حیات بدون اندیشه حیات نیست.
آه بله.
حیات بدون اندیشه یا حیات نباتیه یا حیات حیوانی، حد اکثر.
بله.
بله. حیات انسانی با اندیشه است. بله.
این نکته که زیبا فرمود، میخواند و میراند.
میراند. بله.
که فرمود علت فاعلی و
علت غایی.
خیلی زیباست. اینجا همین علت فاعلی رو اشاره میکنه که اگر صبح این اصبح و ما کم غورا فمن یعتی کن به ما این، اگه صبح بلند شدید و هیچ آبی در طبیعت نبود، شیر رو باز کردی آب نیست، رودخانه آب نیست، کیه که این ماء معین رو به شما بده؟
چه آب معین به شما رسه؟ وقت و نجاسات انسان کم کم این همه امور نجاسی که پاک میکنه.
این علامت پرسش
خیلیه.
علامت تعجب.
بله، علامت تعجب. امینه، چرا علامت تعجب؟
آب مصرف میکنیم اما به دهنده آب فکر نمیکنیم.
فکر نمیکنیم.
چرا؟ چونه
شد. خب متاسفانه یه مشکله که ما باید در حد اعتدال آب رو مصرف کنیم، مواظب این امور باشیم، آب رو حرام نکنیم.
آب افراد آفرینشه.
بله، آب مایه حیات داریم عرض میکنیم. مواظب مصرف آب خودمون باشیم، به اندازه، به حد اعتدال، نه کم نه کمم نگذار، به اندازه لازم، به اندازه لازم، که اونم با اندیشه است. باز اونجا آب اندیشه این جریان آب ظاهری رو تعدیل میکنه.
این ماء سما همون ماء اندیشه است.
حالا ماء سما ماء اندیشه است. حالا حاجی داره چی میگه؟ میگه یه جریان آبی است مثل رودخانه، یه جریان آبی است مثل آب باران. آب رودخانه از یک منبع میاد، زاینده رو از یک منبع میاد، به یک جای مثلا گاوخانه ختم میشه. هر رودخانه از یه جای میاد. آب آسمان از بالا میاد، بالا، از پایین نمیاد، از زمین به زمینی. باران از زمین به زمینی، از بالا به پایینه. آب رودخانه از زمین به زمینه، از یه مقطعی به مقطعی دیگر. آب باران از بالا به پایینه. حالا ببین چقدر زیبا صحبت میکنه. ما باید همینطور که اندیشمون با اندیشه های دیگران اختلاط پیدا میکنه و انتخاب میکنیم و با دیگران هم فکری میکنیم، مثل آب جاری، آب رودخانه، زایش فکری داشته باشیم.
آب اندیشه.
اندیشه از زمین در نمیاد.
آفرین.
ماده اندیشه نمی آفریند. امروز این بحث امروزه، بحث امروزه. ماده اندیشه نمی آفریند. اندیشه از جنس ماده نیست.
آفرین.
اصلا اندیشه از سنخ ماده نیست. از درون ماده اندیشه در نمی آید. از درون جرم اندیشه در نمی آید. اندیشه بالایی است. از بالا می آید و به بالا باز می گردد و همراه خود را به بالا میبرد.
ما بالاییم و
بالا میرویم.
ما از دریاییم
و دریا میرویم. اندیشه از بالا میآید به زمین و از زمین همراه خود را، اندیشمند خود را به بالا میبرد. حالا اندیشه بالا کجاست؟ عالم عقول. و بالاتر از عالم عقول علم حق تبارک و تعالی. حق تعالی علم مطلقه، آگاهی مطلق است. این آگاهی از بالا میاد در زمین، زمین رو اداره میکنه، ما رو اداره میکنه و اگر ما آمادگی داشته باشیم و استعداد داشته باشیم ما را به بالا میرود. ما باید در افقی حرکت کنیم یا عمودی هم حرکت داشته باشیم. اگر عمود نباشیم و همطور افقی حرکت کنیم، از زمین به زمینه. افقی هم حرکت کن و داری، اما عمودم باش. با اندیشه زندگی رو اداره کن، هیچ عیبی نداره، لازمه. اما این اندیشه نباید بالا بره.
چرا؟
از حس و خیال و وهم به عقل نباید بریم.
چرا؟
همیشه در حس بمانیم، همیشه در تخیل بمانیم، همیشه در وهم بمانیم، یا حس و وهم و خیال را نردبان معرفت رسیدن به عقل بدانیم. اگر به عقل برویم به بالا میرویم. رفتن به سوی عقل رفتن به بالاست. این عقلی که ما همیشه میگیم، بعضی هم میپرسن این منظورت از عقل چیه؟ عقل مراحل داره آقای لاریجانی، عقل مراتب داره. اینجا لازم شد من بگم، مناسبت پیش اومد، ما وقتی از عقل صحبت میکنیم، عقل معاش یه عقله. عقل معاش چیه؟ عقل زندگی. تو بازار زندگی کنی، داد و ستد کنی، معامله کنی، رانندگی کنی، عقل زندگی عقل معاشه. آیا عقل فقط در حد معاش فرو میماند یا بالا میرود؟ به زندگی بیندیشم یا به ماورای زندگی نیز بیندیشم؟
ماورام بدهیم. بله.
به حال بیندیشم یا به گذشته نیز بیندیشم؟
بله.
به حال بیندیشم یا به آینده نیز بیندیشم؟ آیا گذشته و آینده در حد حال و زمانه یا یه عمودم هست بالا میره؟ از زمان به بی زمانی میتوانم بروم یا نه؟ از مکان به بی مکانی میتوانم بروم یا نه؟
جانب بی جانبی
بی جانبی است. بی جانبی است. ببین شما جانب که گفتی دوباره الان فتح باب کردی. اجازه بده مطرح. ما جهت داریم، جهت نداریم؟ چپ داریم، راست داریم. جهت ما از درونه از بیرونه؟
درونه.
جهت بیرونی آقای. بی من جهت دارم چون تو مکانم. اگه تو مکان و زمان نبودم جهت داشتم؟
نه.
بدن من چون در زمان است و در مکان است جهت دارم، چپ دارم، راست دارم، بالا و پایین دارم. اما من، من روان من، عقل من، عقل کلی، عقل مرسل، جهت داره؟ چپ و راست داره؟ ببینم عقل چپ عقل کجاست، راست عقل کجاست؟
زیر و بالا، پیش و وصف، وصف تن است.
تمام شد.
بی جهت اون جان پاک ظلمن است.
صدا فرین. پس جان پاک جهت نداره. بدن جهت داره.
بدن جهت.
عقل کلی جهتش کجاست؟ مثالی مثال بزنم که ساده بشه. مثلا شما می فرمایی که هر معلولی علت دارد.
بله.
این حکم عقله یا نه؟
بله.
حالا این چپ و راستش کجاست؟
پیش.
چپ و راست داره؟ بالا پایین داره. حکم عقلی، حکم عقلی که چپ و راست نداره که.
استاد میام برنامه ببینید.
بله بله، در خدمت
استاد. چقدر این حکیم لطیفه، چقدر دقیقه. هم منشأ حیات را آب معین دانست، هم منشأ اندیشه را آب سما. این حدیثی هم که استفاده کرد خیلی زیباست. میازی که دوباره بخونم استاد؟
بله بفرمایید.
ماء سماست دوم که از ابر فطرت میبارد. و انزلنا من السماء ماء فانبتنا به الارض. اینجا یه پیوندی بین فطرت و اندیشه میزنه.
بسیار عالی.
که اتصال حقیقی بی کم و کیف به مبدا اصلی دارد، همانند روح مؤمن است به خدا.
بسیار.
این حدیث توضیح بدین خوبه.
اجازه بفرمایید که حالا که حاجی در مطلب خودش به این حدیث رسیده، این حدیث رو توضیح بده.
آره خیلی خوبه.
ماء فطرت. کلمه فطرت یعنی چی؟ امروز شما خیلی مردم از فطرت صحبت میکنن، میشنوید در کتاب ها نوشته چه فطرت یعنی چی. اجازه بدید در فطرت چند کلمه من صحبت کنم. اولا لغت فطرت رو من عرض کنم. فطر از سماوات یعنی چی؟ یعنی خلق. فاطر یعنی خالق. فطرت یعنی چی؟ انسان دارای فطرت است. حالا در فارسی میتونیم بگیم سرشت. یه سرشتی داره، یعنی اون اصل خلقته. اصل خلقت، اصل خلقت انسان، خب بدن میدونیم از نطفه است و بالاخره رحم، مراحل رحمی رو طی میکنه، جنین و متولد میشه، اینا مراحل فیزیک، فیزیولوژی بدنه، اینا رو قبول داریم. اما ما هم جا الان بحث کردیم که انسان در بدن خلاصه نمیشه، یه روانی داره، یه روحی داره که ما اونو نفس ناطقه میگیم. اصل نفس ناطقه چیه؟ توجه کنید، ادراک. اصل لفظ ناطق ادراکه. چه ادراکی؟ هر ادراکی؟ نه
ادراکی.
اصل نفس ناطق که شما بهش میگید تعهده. خوب توجه، تعهد. ببینم آدما متعهد هستن یا نه، حالا ممکنه بعضیا تعهد نداشته باشن. تعهد در آدمی هست یا نه؟
بله بله.
ها الم اعهد الیکم یا بنی آدم، قرآن کریم رو ببین چقدر زیبا فرمود، الم اعهد الیکم
ان لا تعبد الشیطان.
الله عهد یعنی چی؟ کلمه عهد رو میخوایم معنی کنیم. انسان وقتی عهد میبنده یعنی چی؟ بستن عهد یعنی چی؟ یعنی نباید بشکنیم. عهد چیزی که نباید بشکنیش. عهد میشه دم به دم شکست یا نباید شکست؟ عهد نشکستنیست، عهد نباید شکست. حالا چرا آدم ببینم حیوانات عهد دارن؟
نه.
اصلا عهد سرشون میشه؟
نه.
نباتات عهد سرشون میشه؟ از همان موجودات کره زمین بارش باشون تعهد کن، تعهد سرشون میشه یا نه؟
نه خیلی.
ولی با یه انسان شما عهد میبندی نمیبندی؟ تعهد میکنید. یه این عهد از کجا سرچشمه میگیره؟ عهد از کجا میآید؟ انسان به ذات متعهده، یعنی این خلقت روانی انسان با عهد بسته شده. عهد الست
و ربکم،
عهد الهی است. در روز الست بلا گفتی، بلای عهد امروز به بستر لا خفتی. این اشکال اینه که حالا عهد الست و فراموش کردی. تو آدم، تو در سرشت تعهد داری. این تعهد در کجا ظاهر میشه؟ اجازه بفرمایید. تعهد آدمی، بدن انسان خوب غذا میخوره، راه میره، همین هر کاری که بدن زنده میکنه بدن انسان هم میکنه. تعهد، ظهور اصل تعهد در دو چیزه، دین و اخلاق.
آفرین.
ببینم آدم متدین به عقاید دینی خودش متعهده یا نیست؟
بله.
با خداوند عهد میبنده یا نمیبنده؟
بله.
اصلا دین عهد با خداونده، با خداوند عهد میبنده.
با تون عهد که در وادی ایمن بستم همچه موسی ارنی رو به میقات برم.
آفرین بر حضرت موسی. اون عهد سابق شو داره به میقات میبره. اگه اون عهد رو نداشت به میقات نمیرفت اصلا. برای چی میره به میقات؟ چون عهد داره. خب پس تعهد شکستنی نیست، در دین ظاهر میشه، در اخلاق هم ظاهر میشه. البته ممکنه بعضی الان ما داریم در دنیا آدمایی که دین ندارن و اما چون نمیتوانند اون عهد را نداشته باشند، عهدشون در اخلاق ظاهر میشه.
آفرین.
اخلاق تعهد میآورد یا نمیآورد؟
چرا؟
چرا انسان دینی است و اخلاقی است؟ حالا بعضی از مردم دینی و اخلاقی هر دو هستند.
نکته قشنگ.
شاید انسان‌هایی باشند که دینی نباشند اما اخلاقی باشند. شاید اخلاقی داشته باشیم و بیدین، اما معمولاً آدمای دینی اخلاقی هم هستند. آدم دینی که هم دینی است هم اخلاقی. حالا یه آدم اخلاقی هم باشه ممکنه بیدین باشه. چرا ملزم میداند خودش را یا متدین باشد یا اگرم نبود اخلاقی باشد؟ چرا ملزم میداند؟
تعهد ازلی.
برای اینکه در ذاتش تعهد هست. این عهد رو از عهد الست آورد، نمیتونه عهد نداشته باشه. ببینم، من میخوام یه سوال از شما بکنم و این سوال از هر کسی میکنم. آیا در کره زمین، هم اکنون کره زمین بگردیم، یه بشری میتونی پیدا کنی که به هیچ چه تعهد نداشته باشه؟ که به هیچ چی تعهد نداشته باشه.
باشه که بشر نیست.
اگر باشه، و من فکر کنم پیدا نشه. حداقل بچه‌شو دوست داره. ها؟
خودشو دوست داره.
حداقل خودش یه نوع عهده. وقتی بچه‌شو دوست داره یه نوع عهده. یه موجودی که عهد را نفهمد و نامش انسان باشد، در کره زمین شما پیدا می‌کنی؟
نه.
ببین عهد چیه؟ این همونه. این آب جاری از سما که میگه حاجی، اینه حاجی وقتی میگه آب باران از بالا می آید، یعنی اندیشه متعهد از بالا می آید، الهیه، آسمانیه. انسان به ذات الهیه. حالا دوچار غفلت میشه. اینا که بیدین میشن، لا مذهب میشن، منحرف میشن، غفلت میاد، غفلت پیدا میکنند. اگر این غفلت رو از خود بزدایند و به تعهد فطری خود بازگردند، میدانند که یه تعهدی با عهد الست دارند. اون وقت اگر انسان، حالا اینجا باز اضافه کنم، اگر انسان به عهد خودش آشنا شد و به تعهد خودش عمل کرد، همواره شاد خواهد بود. مردم دنبال شادی میگردن یا نه؟ همه مردم دلشون میخوان شاد باشن. انسان چه موقعی شاده؟ من میخوام از شما بپرسم. شادی چیزی، همه مردم دلشون میخوان شاد باشن. چی شادی میاره؟ بعضی میگن پول. ما بسیار از پولدارا رو میبینم که شاد نیستن. پولدار حسابی ها، مولتی میلیاردره، ولی شاد نیست. حالا بعضیشون هم هستن، اما بعضی اونها شاد نیستن. شادی از کجا میاد؟ شادی وقتی که انسان از خودش راضی باشه. انسان کی از خودش رضایت داره؟
تعهد درونی رو،
اون تعهد درونی رو عمل کرده باشه. اگر به اون تعهد درونی از خود راضی شد، شاد است. آخه شادی سطحی که به درد نمیخوره. بچه با یه بستنی قفی شاد میشه.
زیبایی های زندگی هم به همونه.
آمینه. زیبایی های زندگی شادی میاره.
حالا اینو مولوی خیلی قشنگ میگه. میگه که آب اندر ناودان عاریتی است، آب اندر برف و باران فطرتی است. آب باران باغ صدرنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد.
همینه. خیلی قشنگ. ببین چقدر بین دو آب، حالا همین حرف حاجی گفته. اون آب که از آسمان آب باران و برف
باغ صدرنگ
بالاییه و از بالا آمده میخواد به بالا بره، تعهد رو در انسان. ولی آب ناودان نظم نداره، چون آب باران جمع شده.
همین آبه
اما تو پشت بام جمع شده، بی نظمی پیدا کرده. یه مرتبه از ناودان میره تو خانه همسایه، خب آزار میده به همسایه دیگه، اونم صداش در میاد. اون چون نامیزون شده خرابی به بار آورده. اگه اون نظم الهی خود شدهش خرابی به بار نمی آورد.
هارمونی خدا چقدر
هارمونی نظام. و زیبایی چیست؟ حالا شما گفتی از نظم. زیبایی بدون نظم زیبایی است؟ منشأ زیبایی نظم است.
آفرین، همین هارمونی.
اگر نظم نباشد زیبایی به وجود می آید. یه نکته می جرس کنم. زیبایی، دیدم یک حکیم می گفته، این حکما چقدر حرفای خوب گفت، زیبایی نماینده امر غیر متناهی است.
آفرین.
ببین شما از هر چیزی که زیبا نباشه سیر میشی، اما یه چیزی که زیبا باشه هر چه نگاه کنی
سیر نمیشی.
هر چه زیبا رو نگاه کنی سیر نمیشی. چرا سیری نداری از نگاه به زیبایی؟ برای این که زیبایی نماینده امر غیر متناهیه. و غیر امر غیر متناهی در یک نظمی ظهور پیدا میکنه، آن زیباییه.
آدم هرچی زیبا باشه، نظم نداشته باشه، بد
اخلاق
باشه،
نه
زیبا نیست.
خود بد اخلاقی بی نظمیه. خود آب باران چون بی نظم شده، بی خودی جریان داره خرابکاری میکنه. اگه نظم داشت خرابکاری، نظم خرابکاری نداره، خرابکاری در بی نظمیه. بله.
حالا خدا که اینقدر زیباست، زیبایی مطلقه دیگه چقدر زیباست.
چقدر زیباست و چقدر دوست داشتنی و چقدر محبوب. کی میتونه از خدا سیر بشه؟ ایش. مگر یه آدم غافل نادان. زیبایی حق که اصلا حیرت آوره.
عجب روی پریسا داری دوست، جمال عالم آرا داری دوست. هزاران دیده محو یک فروغ است.
همینه.
تماشا را تماشا داری.
تماشا را
سیر نمیشه. همینه.
بارک. یعنی نترس، بگو خداوند تبارک و تعالی زیبایی مطلقه. زیبایی های عالم مطلق نیست، نسبیه، مقیده. این در یه شرایطی زیباست، در یه شرایطی ممکنه زیبا نباشه، اما حق تعالی در شرایط زیباست. یا علل اطلاق زیباست،
علل اطلاق زیباست،
مطلقا زیباست. نسبیت توش نی، شرایط نی، انتظار. علل اطلاق از ازل تا ابد همیشه زیباست، اما زیبایی عالم ممکنه که به نازیبایی منتهی بشه، یا یه چیزی بیاد خرابش کنه، یا با یه عاملی برخورد بکنه، یا در یه شرایطی زیبا نباشه، و الی آخره که هزاران عوامل در این عالم هست. اما حق تعالی که مطلق زیبایی است، و زیبایی مطلق، هم مطلق زیبایی است هم زیبایی مطلق، هر دوش هم نترسو بگو. چون مطلق زیبایی زیبایی مطلق است، و چون زیبایی مطلق است مطلق زیبایی است.
آفرین.
حالا سیری داره؟
نه.
یا الله.
چون زیبایی در زیبایی است، رعنایی داره.
همینه.
رعنایی دیگه سیری نداره.
همینه دیگه، سیری نداره.
به هر رنگی که خواهی جامه میپوش، که من اونقدر رعنا میشناسم.
همینه. و هر زیبایی دیگری در عالم، در ملک الملکوت، جلوه ای از زیبایی مطلق حق تبارک و تعالی. حالا به جای علت و معلول و عقل و عاقل، بریم از زیبایی بریم به توحید برسیم. راه های توحید خیلی زیاده. یه وقت از برهان و انی و لمی میخوای بری به توحید برسی، از طریق زیبایی هم میتونی به حق تعالی برسی. خود زیبایی نشون دهنده زیبایی مطلقه. اگر کسی زیبا شناس باشد، به آسانی میتونه به زیبایی مطلق حق تعالی باور پیدا بکنه، به شرطی که زیبایی شناس باشه. ببینم زیبایی از کجا در میاد؟ همین زیبایی که در طبیعت میبینی، حال دارم عرض میکنم، زیبایی از جنس طبیعته. زیبایی عدد داره، میتونی بشماریش؟ زیبایی مقدار سبک سنگین داره؟
نه.
زیبایی سبک سنگین داره یا نه؟ چه جوری درست؟ با محاسبات مادی میشه زیبایی رو محاسبه کرد؟
اصلا میشه تعریف کرد؟
اصلا میشه تعریف کرد به قول شما؟ و اگر کسی ذوق زیبا شناسی نداشته باشه از زیبایی رو میفهمه؟
آفرین.
اونم خودش ذوق
اون تعهد ازلیشه.
اون تعهد ازلیشه که زیبا. آفرین بر شما. ذوق تعهد ازلی است. اون تعهد ازلی رو داره چون از زیبایی ازل آمده است. حالا جلوه زیبایی که در این عالم میبینه یادش میاد. اصلا خود زیبا شناسی یکی از طرق بهترین طرق توحیده.
آفرین. مثال زیباش همینه که اتصال حقیقی بی کم و کیف به مبدا اصلی دارد، همانند روح مؤمن به خدا.
نمیتوره
این اتصال شعاع شمس به شمس.
بله.
نسبت روح مؤمن به خدا. بله. تعالی انسان تا کجا است؟
ببین شعاع شمس الان که روزه الحمدلله آفتاب هم هست، این آفتاب خورشید به سراسر کره زمین میتابد. حالا وقتی که شب بشه این آفتاب کجا میره آقای داریجان؟ این آفتابا کجا میرن؟ جواب چرا نمیدی؟
میره نیم کره
نه همین اون کجا میره؟ نیم کره
اون آفتاب. بله
اون آفتاب، همین آفتاب هایی که از شمس میاد و به کره زمین، چه در این نیم کره چه در اون نیم کره و در چه هر کجای دیگری که شعاع میافکنند، وقتی میروند به کجا میروند؟
به منبع خودشون،
اصل خودشون. آن اما فاصله زمانی هم نیست.
آها
نور به نور برمیگردد و نار به نار. توجه کنید،
نوریان مر
نوریان را طالبان،
ناریان و ناریان را طالبان.
نور به نور، نار به نار. حالا عجیب اینه که نار نور داره، نار نور داره، آتش نور داره یا نه؟ آره. بله. آتش نور داره.
بله.
خب هر ناری نور داره، اما هر نوری هم نار داره یا نه؟ این سواله.
خیلی قشنگ
سوالیه. هر ناری نور داره، آتش
ناری نور داره،
اما هر نوری نار داره؟ نه لزوما. ممکنه ما نوری داشته باشیم که نار نداشته باشه. ببینم عقل نور نداره؟
چرا، همه نوره.
روشنی نمیده؟
عقل و نورون.
عقل روشنی میده به معقولات یا نه؟
بله.
و حالا روشنایی عقل نار داره، میسوزونه؟
نه
نمیسوزونه. پس هر ناری نور دارد، اما هر نوری
جهر رو میسوزونه.
آره، اما هر نوری ممکن است که چه بسا نوری باشه که نار نداشته باشه. حالا عجیب است که خدا رحم کنه، واقعا در اوصاف جهنم نوشتن که جهنم آتشه دیگه، نه؟ خب آتش گفتی مر آتشی نور داره، اون ناری است که نورم نداره، اون دیگه وحشتناکه. حالا ناری که نور نداشته باشه چیه؟ سوزندگی آتش رو داره، نور آتش رو نداره، اون کجاست؟
دوزخ.
خدا را رحم کنه، دوزخه. دوزخ ناری است که نور نمیده. آتش دنیا نور میده، این آتش که ما اینجا روشن میکنی هم گرمی داره میسوزونه، هم نور میده. اما گاهی ممکنه آتشی هم باشه، آتشی باشه که نور ندهد، و در بعض روایات هست که آتش جهنمه، میسوزاند، سوزندگی آتش رو داره و شدیدتر، اما روشنایی آتش رو نداره.
یه حدیث داریم که وقتی مؤمن از کنار دوزخ عبور میکنه، دوزخ میگه که جز یا نار یدفع نور که ناری، عبور کن که نور تو نار مرا خاموش میکنه.
نور تو نار مرا خاموش میکنه. آن نور مؤمن چیه؟
اون
نور معرفت.
مؤمنین و المؤمنات
یسعون. نور مؤمن نور معرفته.
واقعا
معرفت نور نداره؟
یعنی نور جهالت ها رو.
آخه جهالت ظلمته.
نار ظلمت ها رو.
جهالت ظلمته. نور معرفت عالم هستی رو روشن میکنه. هستی رو روشن.
بسیار خوب. خب آب دیده یکی از انواع آب، آب دیده است که نرسیدیم بخونیم.
نرسیدیم نه.
که منبعی دارد ملکوتی. ملکه عقل بسیط نفس را ماند که خلاق معقولات نفسانی است.
آب دیده، حاجی چه تقسیم بندی کرده.
عجب.
از آب رودخانه و آب جاری رفته به آب باران.
از آب فاسد
و از آب جاری و آب باران رفته به آب دیده، اشکی که از چشم جاری میشه. عجب حرفیست. حالا چرا اشک ها از چشم جاری میشه و مگر چشم رودخانه است؟ مگر چشم شط است؟ مگر چشم باران است؟
چشمه
این آب ها از مگر چشم چشمه است؟ این آب از کجا می آید؟ اینجا اگر وقت ظاهرن مثل که وقت نداریم،
حیف این بحث رو بذاریم،
این بحث رو بذاریم برای وقت دیگه،
زایه نشه.
آره 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 آره.
پس انشالله یه جلسه هم باشیم با حیف حکیم سبزفادی.
یک شعری بخونم و خط کنیم جلسه رو. یه شاعری ظاهرن معاصره، اون مثل که این مطلب این شعر کتاب حاجی رو نخونده بوده ولی ذوق شاعرانه داشته، یه شعری گفته که از اون شعر میشه الهام گرفت کلام حاجی رو معنی کرد. میگه که علاجی بکن که از دلم خون نیاید، سرش از روخم پاک کردن چه حاصل. میگه تو یه علاجی بکن که اون منشه اشک من رو درست کنی. حالا بیه اشک ما از صورتم پاک کنی، خب دوباره اشک میاد. اشکای آدمی گریان رو پاک کن، دوباره اشک میاد. یه علاجی بکن که از اون سرمنشه دیگه این اشک نیاد. علاجی بکن که از دلم خون نیاید، سرشک از روخم پاک کردن
چه شاید
چه حاصل. یعنی یه منبعی داره که عشق میاد،
صاحب تبریزی،
اون منبعی که عشق از اونجا می آید و سبب آمدن عشق می شود اونجا کجاست؟
اونجا
رو باید پیدا کنیم.
اون تعبیر مولا که اون آب حیاته که
باید بینیم اونجا کجا.
حالا این آب معرفت اسمشو میذاره، انشالله در جلسه بعد بهش می پرتازیم. خیلی استفاده کردیم استاد، هم از بیان حکیم سبزواری، هم حضرت عالی که به هر حال به زیبایی
حافظی هم لابد میخوای بکنیم باهاش.
نه دیگه یه جلسه بریم، حیفه
یه جلسه دیگه میخوای بریم.
نگفتیم
نه خوبه نداره
آب معرفت.
بله حاجی سبزواری مطلب فراوان داره، خدا رحمت کرد.
این آب جویبارهاش همون ارکان نماز، خیلی قشنگه.
بله از حد برنامه شما اگه اضافه شد نگران نباش، سبزواری خیلی حرف خوب داره.
حیف از این بزرگان، دل کندن سخته استاد. گاهی آدم یه چهره یه فردی رو میبینه نمیتونه دل بکنه، یکی هم آثار رو کدوم بهتره استاد؟
نه خیلی حرف خوب خیلی داره.
لاوالی چه کند دفتر دانایی را، طاقت وعظ نباشد سر سودایی را. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، گر نبیند چه بود فایده بینایی را. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.